نوار شماره 761 او قسمت 15 کتاب کونت دومونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 259 آبفاریا گفت فرزند این مرتبه من امیدوار به ادامه ی حیات نیستم و می دانم که می میرم ولی خداوند که نوع بشر را آفریده طوری وی را به زندگی علاقمند کرده که او به هر قیمت که برایش ممکن باشد می کوشد که زندگی را حفظ نماید و مانع از مرگ خیش شود ولو بداند که در زندگی خیلی بر او سخت می گذرد. ادمون گفت پدر روحانی زندگی شما گرانبهاتر از آن است که از بین برود. پیرمرد گفت برودت بر بدن من مستولی شده و حس می کنم که خون به مغزم می رود و همکنون لرزه بر اندامم چیره گردیده و به طوری که می بینید طوری می لرزم که گویی استخوانهایم از هم جدا می گردد و 5 دقیقه دیگر حمله اصلی شروع می شود و بعد از 1 ربع ساعت جز لاشهی بی جان از من چیزی باقی نمی ماند. دانتس در عوض جواب ناله کرد و پیرمرد گفت دستور به کار بردن دوا همان است که گفتم، منتها این مرتبه زودتر این دوا را به حلق من بریزید زیرا مقاومت بدن من این مرتبه کمتر می باشد و این بار مانند مرتبه اول تمام بدن من سالم نیست که بتواند با مرگ مبارزه کند و مرگ این مرتبه کاری آسانتر دارد زیرا فقط باید نصف بدن زنده من را از بین ببرد. ولی بعد از این که 10 یا 12 قطره به حلق من ریختید اگر دیدید که به حال نیامدم تمام دارویی را که در شیشه هست به حلق من بریزید. دانتس که علایم شدید حمله را در پیرمرد دید او را در آغوش گرفت و روی بستر خوابانید و پیرمرد گفت فرزند در این زندگی محقر و تاریک شما یگانه وسیله تسلای من بودید و هستید و یقین دارم که خداوند در سنوات آخر عمرم شما را به سوی من فرستاد که از مشقات روحی من بکاهید و شما چون یگانه کسی هستید که من در دنیا دارم در این لحظه های آخر یک بار دیگر میگویم که شما را فرزند خود میدانم و مثل یک فرزند واقعی شما را تقدیس و تبرک میکنم. دانتس مقابل تخت خواب آبفاریا زانو به زمین زد و سر را روی تخت نهاد و پیرمرد گفت فرزند در این دقایق آخر عمرم آنچه میگویم گوش کنید و بپذیرید و بدانید اینک که من میمیرم حجاب ها از پیش چشمم برداشته شده و همه چیز را مشاهده میکنم و یقین دارم که گنج اسپادا وجود دارد و من با دو چشم خود در حال حاضر آن گنج را در غار جزیره مونت کریستو مشاهده میکنم و اگر شما موفق به رهایی از این زندان شدید به آن جزیره بروید و وارد آن غار شوید و به خاطر بیاورید کشیشی که همه میگفتند دیوانه است دیوانه نبود و عقل داشت و بعد از آن گنج را تصاحب و از ثروت استفاده کنید زیرا شما به قدری رنج برده اید که مستوجب استفاده از ثروت و سعادت آینده می باشید. در این موقع پیرمرد به شدت تکان خورد و دانتس سرش را بلند کرد و دید خون وارد چشمهای آبفاریا شده و مرد سال خورده با یگانه دست جاندار خود دست دانتس را فشرد و گفت فرزند خدا حافظ خدا حافظ. دانتس که سرگشته شده بود گفت نه نه خدا حافظی نکنید، خدایا به فریاد برس، خدایا این موقع ما را تنها نگذار و به او کمک کن که زنده بماند. و بعد بی اختیار بانگ زد کمک کنید کمک کنید. پیرمرد دست او را فشرد و گفت ساکت باشید ساکت باشید و سکوت شما حتی برای من هم لازم است که اگر این مرتبه شما هم توانستید مرا از مرگ نجات بدهید ما را از هم جدا ننمایند. دانتس گفت راست میگویید و باید ساکت بود. من امیدوارم که شما را نجات بدهم زیرا خوب میبینم که این مرتبه شما مثل دفعه قبل زیاد رنج نمیبرید. آبفاریا گفت این مرتبه من از این جهت کمتر از دفعه گذشته رنج میبرم که نیروی جسمانیم کمتر شده است و بدن من چون ضعیف میباشد کمتر درد میکشد. ولی یک پیرمرد برخلاف یک جوان که به زندگی امید دارد نزدیکی مرگ را خوب احساس مینماید. ناگهان ناله مرد سال خورده بلند شد و با صدایی وحشت آور و بریده و کلماتی جویده گفت آه مرگ نزدیک شد و من آن را میبینم و چشمهایم از نور افتاد و عقل و حواس از من دور می شود. دانتس دست خود را به من بدهید که برای آخرین مرتبه بفشارم. خدا حافظ، خدا حافظ. پیرمرد برای آخرین مرتبه خود را تکان داد و سر را قدری کج کرد و بلا فاصله گفت: مونت کریستو، مونت کریستو را فراموش نکنید. و دیگر کلمه ای از دهان او خارج نشد. این مرتبه حمله ای که بران مرد غلبه کرد شدیدتر از حمله دفعه قبل بود و طوری مرد روحانی بر خود می پیچید که انگار یک خزنده است که به اطراف خیش می پیچد. چشمهایش از حدقه بیرون آمده و دهانش کف کرده بود و بالاخره بحران حمله خاتمه یافت و آن مرد بی حرکت گردید. دانتز چراغ پیه‌سوز آب فاریا را برداشت و روی سنگی بر بالین تخت خواب او قرار داد که بتواند صورت و دهانش را خوب ببیند و بعد صبر کرد تا اینکه موقع به کار بردن دارو برسد. ادمون به وسیله کارد دهان آب را گشود و شیشه را به دهان او نزدیک کرد و 12 قطره در دهانش چکانید. آن وقت 5 دقیقه و 10 دقیقه و 1 ربع ساعت و 30 ساعت صبر کرد، ولی هیچ اثر در قیافه و اعضای بدن پیرمرد پیدا نشد که نشان بدهد که وی به جان آمده است. دانتس که می دید که هنوز به قدر 20 و شاید 30 قطره دوا در آن شیشه موجود است، تصمیم گرفت که بقیه دارو را طبق توصیه مرد روحانی در حلقوم او بریزد و همین کار را کرد و تمام محتوی شیشه را در دهانش چکانید و بر اثر حرارت ناشی از دوای مزبور پس از ورود به بدن آن مرد لرزید و چشمهایش به طرزی مخوف باز شد و حتی آهی از سینهش بیرون آمد. دانتس یقین حاصل کرد که آب فاریا مثل مرتبه گذشته به حال آمده و زنده خواهد ماند، ولی چشمهای مرد روحانی بسته نشد و دهانش باز ماند بدون این که نفسی از سینهش خارج شود. مدت 30 ساعت و بعد 1 ساعت و آنگاه 1.5 ساعت گذشت و دانتس گاهی گوش خود را به سینه آن مرد میچسبانید ولی صدایی نمیشنید. بعد از اینکه 2 ساعت سپری شد روز دمید و با دمیدن روز دانتس حس کرد بدن آب فاریا سرد شده و به خصوص دستها و پاهای او خیلی سرد است. حتی در آن موقع دانتس نمیتوانست خود را قائل کند که آن مرد بزرگ مرده است، ولی بعد از این که هوا روشن‌تر شد و چشم دانتس به صورت آب فاریا و چشم و دهان باز او افتاد و دید که چشم او کوچکترین موج زندگی ندارد، فهمید که آن مرد نابغه زندگی را بدرود گفته است. دانتس نمی‌خواست که دوست خود را ترک نماید، ولی می‌دانست که عنقریب زندانبان خواهد آمد و لذا چراغ را خاموش و پنهان کرد و شیشه دوا را پنهان نمود و نظری به اطراف انداخت که اثری مشکوک باقی نگذارد و بعد به اتاق خود رفت. آن روز زندانبان که غذای بامداد محبوسین را می آورد از اتاق دانتس شروع کرد و بعد از آن که از اتاق وی خارج شد به طرف اتاق آب فاریا رفت. دانتس گوش فرا داده بود که بداند آن مرد بعد از ورود به اتاق مرد روحانی چه خواهد کرد، ولی پس از چند لحظه سکوت شنید که زندانبان بانگ زد و کسان دیگر را به کمک خواست و چند نفر به کمک او آمدند. باز هم چند دقیقه گذشت و صدای پوتین‌های سنگین سربازان به گوش رسید و در قفای آنها حکمران قلعه وارد اتاق آب فاریا شد. دانتس که نمی‌توانست خودداری نماید برای این که بداند که در اتاق آب فاریا چه خواهند گفت و چه خواهند کرد، وارد تونل گردید و پشت اتاق آب فاریا گوش فرا داد. بدون به طوری که ادمون از صدای تخت خواب دریافت آن مرد را تکان دادند و آنگاه حکمران امر کرد که آب بر صورتش بپاشند که به حال بیاید، ولی آب پاشیدند و وی به حال نیامد و آن وقت حکمران دستور داد که بروند و پزشک قلعه را بیاورند و خود حاکم هم از اتاق آب فاریا خارج شد. بعد از خروج او کسانی که در اتاق ماندند شروع به شوخی کردند و یکی از آنها گفت: آقای آب فاریا، تصور میکنم که میخواهی بروی و به گنج خود ملحق شوی، سفر به خیر. دیگری گفت: با این که می گفت یک گنج دارد که دارای میلیون ها طلا و جواهر است، اکنون که مرده دارای یک کفن نیست. سومی گفت: خوشبختانه برای او در قلعه ایف بهای کفن گران نیست، زیرا در اینجا کفن محبوسین یک کیسه می باشد. چهارمی گفت: این مرد چون اهل کلیسا بوده ممکن است هنگامی که می خواهند او را از اینجا ببرند یک کیسه نو به وی اختصاص بدهند. ادمون این صحبت ها را شنید ولی چیزی نمی فهمید و در نمی‌یافت که مقصود از کیسه چیست، تا اینکه کسانی که در اتاق بودند بیرون رفتند و سکوت برقرار گردید. دانتست خیلی میل داشت که وارد اتاق مزبور شود، ولی می‌ترسید، زیرا می‌اندیشید شاید یک نفر در آنجا حضور دارد. منتها چون حرکت نمی‌کند، صدای پایش شنیده نمی‌شود. این بود که بدون حرکت پشت اتاق آب فاریا انتظار کشید که بفهمد بعد چه خواهد شد. بعد از سه ربع ساعت صدای پای عده‌ای که به اتاق آب فاریا نزدیک می‌شدند به گوش دانتس رسید و از صدای صحبت آن عده ادمون فهمید که یکی از آنها حکمران و دیگری پزشک زندان و بقیه جزء صاحب منصبان قلعه ایف هستند. و بعد از آنکه آنها وارد اتاق گردیدند قدری سکوت برقرار شد و معلوم بود که پزشک به مرده نزدیک شده تا اینکه آن را معاینه نماید. بعد از اینکه پزشک پیرمرد را معاینه کرد و گفت که وی مرده است، بین حکمران قلعه و طبیب سوال و جواب شروع شد و حکمران سوالاتی راجع به علت مرگ او می‌کرد و دکتر جواب‌هایی می‌داد، ولی نه سوالات حکمران حاکی از دلسوزی و علاقه بود و نه جواب‌های طبیب مزبور. دانتس از این موضوع رنج می‌برد که چرا باید کارکنان قلعه نسبت به مرگ یک مرد بزرگ مثل آب فاریا آنطور بی‌اعتنا باشند. تا اینکه حکمران گفت: آقای دکتر، من از نظریه شما مشعر بر این که این مرد فوت کرده است متأثر شدم، برای اینکه آب فاریا بهترین محبوس در این قلعه بود و هرگز آزارش به کسی نمی رسید و ما بدون اشکال او را نگاه می داشتیم و حتی از دیوانگی او که دیوانگی دارا بودن گنج به شمار می آمد لذت می بردیم و من یقین دارم که زندانمان از او راضی است. زندانمان خطاب به حکمران گفت: عالی جناب، من می توانم بگویم که هرگز در این قلعه محبوسی وجود نداشته که اینقدر بی آزار باشد و اگر او مدت 100 سال در این قلعه می ماند حتی یک مرتبه فکر فرار به مخیلهش خطور نمی کرد. حکمران خطاب به دکتر گفت: آقا، من در نظریه شما تردیدی ندارم، برای اینکه می دانم شما مردی هستید عالم و وقتی می گویید یک نفر مرده دلیل بر این است که وی فوت کرده، ولی ما از لحاظ مرگ محبوسین دارای مسئولیت هستیم و باید بیشتر دقت کنیم. پس از این حرف در اتاق مرده سکوت برقرار شد و ادمون که در تونل گوش فرا داده بود دریافت که دکتر برای مرتبه دوم جنازه را معاینه می نماید تا اینکه در مرگ آب فاریا تردیدی موجود نباشد. و بعد از خاتمه معاینه دکتر گفت: آقای حکمران، من به شما اطمینان می دهم که این مرد فوت کرده و هیچ قوه‌ای نمی تواند او را زنده نماید. حکمران گفت: آقای دکتر، من برای مرتبه دوم نظریه شما را تصدیق می کنم و یقین دارم که شما اشتباه نمی نمایید، ولی قانون پیش بینی کرده که وقتی یک محبوس فوت می کند برای اطمینان از فوت او مبادرت به آزمایش شود. دکتر گفت: بسیار خوب، هم اکنون آزمایش می کنم. به خطاب به زندانمان اظهار کرد: بروید و آتش و آهن بیاورید. وقتی دانتس در تونل شنید که قرار است آتش و آهن بیاورند لرزید، زیرا با این که تا آن موقع ندیده و نشنیده بود که مرده ای را به وسیله آتش و آهن مورد آزمایش قرار بدهند، دانست که منظور این است که بدن آب فاریا را بسوزانند. صدای رفت و آمد شنیده شد و دو سه نفر بیرون رفتند و بعد از چند دقیقه برگشتند و آنگاه زندانمان گفت: این یک منقل آتش است و من یک کفگیر آهنی را که دسته چوبی دارد در آن گذاشتم. یک مرتبه دیگر در آن اتاق سکوت برقرار گردید و معلوم بود که همه منتظر هستند تا کفگیر آهنی در آتش گرم شود. و بعد دانتس صدایی مانند صدای آبی که روی آتش ریخته شود شنید و از آن صدا لرزید و لحظه بعد بوی سوختگی گوشت طوری در فضا پیچید که حتی در آن تونل به مشام دانتس رسید و قطرات عرق از سر و پیشانی او روی صورتش سرازیر گردید. و دکتر گفت: آقای حکمران، به طوری که ملاحظه فرمودید، من این آهن تفته را روی کف پای او گذاشتم و گوشت کف پا را سوزانیدم و کوچکترین عکس‌العملی در وجود این مرد دیده نشد. این آزمایش برای ثبوت این که شخصی مرده است یک آزمایش قطعی است، زیرا محال است یک نفر زنده باشد و بعد از اینکه کف پای او را با آهن تفت سوزانیدند عکس العملی نشان ندهد. و اینک محبوس شما هم از جنون خود آسوده شد و هم از مرض و حبس خیش. یکی از صاحب منصبان زندان از حکمران پرسید: آیا راست است که خانواده فاریا یک خانواده قدیمی در ایتالیا می باشد؟ حکمران گفت بله آقا، و این مرد گرچه امروز کسی را ندارد ولی در گذشته نام خانوادگیش معروف بوده و خود من هم متوجه شدم که مردی فاضل و تقریبا یک دانشمند می باشد، چون راجع به هر موضوع که صحبت می شد اطلاعات جالب توجه داشت و فقط در یک مورد جنون او طغیان می کرد، آن هم هنگامی که این مرد راجع به گنج موهوم خود حرف می زد. و عجب آن که با هیچ برهان کسی نمی توانست به او ثابت کند که موضوع گنج او موهوم و ناشی از جنون است. دکتر گفت این نوع جنون ها در علم طب دارای اصطلاح و بحثی مخصوص است و آن را به نام توهم ثابت یا توهم غیر قابل زوال می خوانند. حکمران از زندانمان سوال کرد شما که از این مرد شکایت ندارید؟ زندانمان گفت نه عالی جناب، من از این محبوس که اینک زندگی را بدرود گفته خیلی راضی هستم، زیرا مردی بود خوش اخلاق و با محبت و خوش صحبت و گاهی با حکایات مضحک خود مرا می خندانید. و یک روز که زن من مریض بود و من دسترسی به طبیب نداشتم، او اسم دارویی را به من گفت و من آن دارو را تهیه کردم و به زن خود خورانیدم و زنم معالجه شد. دکتر خندید و گفت آه آه، من نمی دانستم که در بین محبوسین این قلعه یک همکار هم داشتم. و آقای حکمران چون این محبوس همکار من بوده، امیدوارم که با او به خوبی رفتار کنید. جمله اخیر با لحن تمسخر ادا شد و حکمران با همان لحن جواب داد آقای دکتر، مطمئن باشید که ما با او به خوبی رفتار خواهیم کرد و او را در یک کیسه نو و آب ندیده قرار خواهیم داد. آیا اینک از ما راضی هستید یا نه؟ یکی از زندانمانها از حکمران سوال کرد که آیا ما باید او را در حضور شما در کیسه بگذاریم؟ حکمران گفت بله، لیکن عجله کنید و من نمیتوانم تمام روز را در این اتاق باشم. دانتس شنید که بعد از این گفت و شنود چند نفر به راه افتادند و رفتند و آنگاه برگشتند و صدای پارچه‌ای به گوش رسید که به مناسبت بعد مسافت دانتس نتوانست نوع آن را تشخیص بدهد و آنگاه صدای تخت خواب بلند شد و معلوم بود که لاشه مرد روحانی را روی تخت تکان می‌دهند و مردی مثل کسی که جسم سنگینی را بلند می نماید نفس زد و یک مرتبه دیگر صدای تخت خواب به گوش رسید. این صداها به ادمون فهمانید که آب فاریا را در کیسه می گذارند و سپس مردی پرسید آیا برای این مرد مراسم مذهبی به عمل می آید یا نه؟ حکمران گفت نه، برای این که کشیش ما از من مرخصی گرفت که یک هفته برود و به کارهای خصوصی خود رسیدگی کند و من پیشبینی نمی کردم که ممکن است در غیاب او یک نفر بمیرد و اگر آب فاریا برای مردن اینقدر عجله نداشت و صبر می کرد تا کشیش ما برگردد، با مراسم مذهبی وارد دنیای دیگر می شد. طبیب زندان که مثل اکثر همکاران خود ایمانی محکم به مذهب مسیحی نداشت، خنده کنان گفت خداوند در آسمان این مرده را مورد حمایت قرار خواهد داد و راضی نخواهد شد که او را به جهنم بفرستد و برای او یک کشیش به جهنم اعزام بدارد تا اینکه مراسم مذهبی را در آنجا به عمل آورد. این شوخی سرد و زننده با خنده های حاکم و پزشک بدرقه شد و بعد کارکنان زندان از کار یعنی نهادن مرده در کیسه فارغ شدند و یکی از آنها گفت تمام شد. حکمران گفت بسیار خوب، برویم. یکی از زندانمان ها پرسید آیا لازم است شخصی بر بالین مرده باشد؟ حکمران گفت این کار بیمورد است و درب اتاق را مثل موقعی که او زنده بود قفل کنید. آن وقت صدای پاها به گوش دانتس رسید و قدمها دور گردید و درب اتاق را بستند و قفل کردند و آنگاه سکوتی غم‌انگیزتر از سکوت مرگ بر اتاق و تونل، یعنی تونلی که جوان ملاح در آن بود، حکم فرما شد و طوری سکوت مزبور دردآور بود که دانتس در وجود خود احساس رنج می نمود، در صورتی که از نظر عقلایی سکوت دردآور نیست. آن وقت مرد جوان آهسته، خیلی آهسته، سنگی را که در مدخل تونل بود تکان داد و نظری به داخل اتاق انداخت و دید که خالی می باشد و کسی در آن نیست و آن وقت وارد اتاق مزبور شد. صفحه 266، فصل 20، قبرستان قلعه ایف. وقتی دانتس وارد اتاق دوست خود گردید، متوجه شد که هوای خارج ابرآلود است، زیرا یک روشنایی کمرنگ از راه پنجره، یعنی روزنه‌ای که در آن اتاق بود، وارد اتاق می شد و در نور آن لاشه آب فاریا درون کیسه روی تخت خواب و در طول آن تخت به نظر می رسید، یعنی به طور مبهم جسمی شبیه به جسم انسان در کیسه مشهود می گردید. دانتس متوجه شد کیسه ای که از آن صحبت می کردند و می گفتند که جسد محبوس را در آن خواهند گذاشت همان کیسه می باشد که آخرین پوشاک مرد روحانی در این خاکدان است. بین دانتس و دوست او فراق جاوید به وجود آمده بود و ادمون دیگر نمی توانست چشمهای او را که بعد از مرگ باز ماند و پنداری که دنیای ماورا را می بیند مشاهده کند و دیگر نمی توانست از زبان او که درب خزینه علوم بود اسرار علمی جهان را بشنود و دیگر نمی توانست در خدمت آن مرد جهان دیده و دانشمند هر ساعت بلکه هر دقیقه چیزی تازه فرا بگیرد و دیگر نمی توانست دستهایی را که در آن زندان با هیچ یک عده صنایع مفید به وجود آورده بود بفشارد. توضیح حاشیه: من هم که مترجم این سطور هستم، روزی مردی این چنین را که دانش و خرد او تاریکی جهل مرا روشن می‌کرد از دست دادم و می‌دانم که قهرمان این سرگذشت یعنی دانتس بعد از مرگ آب فاریا دچار چه حال شده است. ادامه متن: دیگر آب فاریا دوست و مونس و معلم و ناصح و مرشد او وجود نداشت و فقط خاطراتی از وی در ذهن ادمون باقی میماند و مرد جوان بالای تخت خواب نشست و به فکر فرو رفت. او میدید که بعد از این مثل روز اول که وارد زندان شد تنهاست و باید با تنهایی زیست کند. روز اول تنهایی خیلی او را ناامید نمی کرد، ولی در آن موقع که می اندیشید پس از آن باید تنها باشد، میخواست گریبان چاک دهد و فریاد بزند و سر را به دیوارهای زندان بکوبد. دانتس آنقدر هم وسیله تسلا و امیدواری نداشت که صدای پیرمرد را از راه دور بشنود و بداند که او حیات دارد و میاندیشید که آیا بهتری نیست که او هم مثل آب فاریا راه دنیای دیگر را پیش بگیرد ولو مجبور باشد برای وصول به جهان دیگر و وقوف به اسرار آن دنیا از دروازه مهیب دردهای جسمانی و مرگ عبور نماید. آن وقت فکر خودکشی که از بد و ورود به زندان مرو چیره شده بود و آنگاه فراموش کردید و سپس بعد از ملاقات با فاریا برگشت ایجاد شد در او به وجود آمد و به خود گفت خوب است خود را به قتل برسانم تا اینکه بتوانم مثل او از این دنیا بروم و در جهان دیگر به وی ملحق شوم و خودکشی من آسان است و کافی است که در این اتاق بمانم و وقتی بیایند تا جنازه آب فاریا را ببرند به آنها حمله ور گردم و یکی را به قتل برسانم و آن وقت سرم را زیر گیوتین از بدن قطع خواهند کرد و من در دنیای دیگر به آب فاریا ملحق خواهم شد. ولی بدبختی های بزرگ شبیه به امواج اقیانوس است و در امواج اقیانوس پیوسته حفره و مغاکه آنها بین دو قله موج وجود دارد و در بدبختی های بزرگ نیز دو قله یعنی دو برجستگی موجود است و انسان از یک قله به قله دیگر می رود و از یک افراط به سوی افراط دیگر متمایل می گردد. دانتس هم که دچار یک افراط شده می خواست خودکشی کند، یک مرتبه به طرف افراط دیگر یعنی حد اعلای استفاده از زندگی رفت و به خود گفت اگر من روز اول که وارد این زندان شدم خود را می کشتم و از بین می بردم چیزی بود، ولی اینک که سالها در این زندان به امید رهایی رنج کشیدم حماقت محض است که هم رنج را تحمل کرده باشم و هم خود را محو کنم و باید زنده بمانم تا اینکه نجات یابم. من اگر انتحار کنم قطع نظر از اینکه مرتکب عملی احمقانه شدم طبق منظور آنهایی که مرا به زندان انداختن عمل کردم و موافق آرزوی آنها خیش را از بین بردم، ولی من باید زنده بمانم و از این زندان بروم و به جبران سنوات بدبختی از زندگی استفاده کنم و از جلادان بیرحمی که مرا در این قلعه محبوس کرده اند انتقام بگیرم و شاید موفق شوم که به دوستان خود کمک کنم. اما چگونه من میتوانم از این زندان خارج شوم؟ آیا مثل این مرد یعنی به وسیله مردن میتوانم به طریق دیگر از این زندان خارج گردم؟ دانتس وقتی در این فکر بود کیسه ای را که آب فاریا درونش قرار داشت نگریست و یک مرتبه لرزید، برای این که فکری در مخیله او به وجود آمد که غیر منتظره و تکان دهنده بود. طوری از این فکر حیرت کرد که برخاست و مثل کسی که گرفتار دوار شود چشمها را مالید و چند مرتبه اطراف اتاق گردش کرد و بعد گفت خدایا چون غیر از تو کسی در اینجا نیست، من فکر میکنم که تو این اندیشه را در مخیله من به وجود آوردی و به من گفتی که جای این مرد را درون این کیسه بگیرم، زیرا قلعه ایف مکانی است که محبوسین از آن خارج نمیشوند مگر به شکل مرده، و بنابراین من نیز خود را چون اموات میکنم که بتوانم از این قلعه خارج گردم. دانتس همین که متذکر شد که اگر به جای آبفاریا خود را درون آن کیسه بگذارد ممکن است که از قلعه ایف خارج گردد، به سرعت فکر مزبور را به موقع اجرا گذاشت که مبادا بر اثر تأمل و مطالعه تصمیم او تغییر کند و از مشکلات کار دچار وحشت گردد. دانتس با کاردی که آبفاریا ساخته بود قسمتی از کیسه را به قدری که بتواند مرده را از آن بیرون بیاورد و خود جای وی را بگیرد درید و آبفاریا را از کیسه بیرون آورد و از آن اتاق خارج کرد و به اتاق خیش رسانید و مرده را روی تخت خود خوابانید و پارچه ای را که شبها بر سر می بست به جای شب کلاه بر سر او بست و پتو را تا نزدیک پارچه روی مرده کشید که چشمهای او که باز بود و به مناسبت فقدان روح و حیات وحشت انگیز جلوه می نمود نبیند، و سر مرده را به طرف دیوار کرد، زیرا خود او عادت داشت که سر را به طرف دیوار می نمود. دانتس زندانمان خود را معتاد کرده بود که بعضی از شبها او را خفته ببیند و هر شب که زندانمان با غذای شب می آمد و می دید دانتس روی تخت خود خوابیده، غذا را روی میز می نهاد و بدون این که دانتس را بیدار نماید بر می گشت و درب زندان را قفل می کرد و می رفت. و دانتس امیدوار بود که در آن شب نیز به همین ترتیب عمل نماید و تصور کند که وی خوابیده است. بعد از اینکه مرده را به جای خود روی تخت خوابانید و نظری به اطراف اتاق انداخت که چیزی در موقع آمدن زندانمان توجه او را جلب نکند، به اتاق آبفاریا رفت و اول لباس خود را کند و پنهان کرد تا اوریان وارد کیسه شود، تا کارکنان زندان از اینکه زیر کیسه لباس بر تن مرده است متحیر نشوند. پس از اوریان شدن، سوزن و نخ آبفاریا را برداشت و با کارد وارد کیسه شد و به وسیله سوزن و نخ از داخل آن کیسه را دوخت، ولی هنگامی که مشغول دوختن کیسه بود طوری قلبش به شدت می زد که اگر در آن موقع زندانمانها وارد اتاق مزبور می شدند صدای قلب او را می شنیدند. دانتس شنیده بود که حاکم گفت که جنازه مزبور در ساعت 10 یا 11 بعد از ظهر برداشته می شود و لذا می توانست که تا شب صبر نماید و بعد جنازه آبفاریا را به اتاق دیگر منتقل کند و خود وارد کیسه شود، ولی می ترسید که در جریان ساعتهای روز تصمیم حکمران تغییر نماید و بگوید جنازه را هنگام روز بردارند، ویژه آن که در همه جای دنیا یک جنازه هنگام روز برداشته می شود. این بود که ادمان نقشه خود را به موقع اجرا گذاشت و وارد کیسه شد، اما پیشبینی آن جوان برای بعد از این قرار بود: اگر کسانی که او را هنگام شب از آن قلعه بیرون می بردند تا به خاک بسپارند متوجه شدند که وی زنده است، دانتس با یک ضربت کارد کیسه را خواهد درید و خود را از کیسه خارج خواهد کرد و از بیم و حیرت قبرکنها استفاده خواهد نمود و خواهد گریخت. و اگر آنها نترسیدند و خواستند ممانعت کنند، دانتس با کارد آنها را عقب خواهد راند و فرار خواهد کرد. و اما اگر قبرکنها متوجه نشدند که او زنده است و وی را بردند و قبر را حفر کردند و او را در خاک قرار دادند، دانتس به وسیله کارد خاک ها را از روی خود دور خواهد کرد و خیش را از قبر خارج خواهد نمود. و اما اگر قبرکنها طوری قبر را با خاک هم باشتند که دور کردن خاک ها امکان نداشت، وی زیر خاک خفه خواهد شد و زندگی را بدرود خواهد گفت و از شر و زحمت آسوده خواهد گردید، ولی قبل از مرگ نزد وجدان خود شرمسار نخواهد بود که خودکشی کرده، بلکه می تواند بگوید که او تا آنجا که در حین امکان وی بوده برای نجات خود کوشیده، منتها در آخرین ساعت موفق به فرار نشده و زیر خاک جان سپرده است. قبل از اینکه جنازه را از زمین بلند کنند، یک خطر دانتس را تهدید می نمود و آن خطر آمدن زندانمان به اتاق او، یعنی اتاقی که لاشه آبفاریا در آن قرار داشت بود. زندانمان شبها در ساعت 7 بعد از ظهر وارد اتاق دانتس می شد و غذای شب او را می آورد. بارها و شاید در هر ماه چند مرتبه اتفاق می افتاد که زندانمان وقتی وارد اتاق جوان می شد می دید که وی روی تخت خوابیده است و بدون اینکه حرفی بزند غذای شب او را روی میز می نهاد و بیرون می رفت و در را قفل می کرد. ولی در آن شب ممکن بود که از بخت بد دانتس زندانبان بعد از ورود به اتاق او بیرون نرود و در صدد برآید که وی را بیدار کند و حرف بزند، و وقتی ببیند که صدایی از آن جوان بر نمی خیزد، با توجه به اینکه روز قبل آب فاریا را در بستر خود مرده یافته، به طور حتم در صدد کنجکاوی برمی آید و یک مرتبه می فهمد آن که در آن بستر خوابیده دانتس نیست بلکه آب فاریا است. این بود که وقتی شب شد و ساعت 7 بعد از ظهر فرا رسید، دانتس درون کیسه از فرط استراب می لرزید و گوش فرا داد تا صدای پای زندانمان را بشنود. آن مرد وارد اتاق دانتس شد و مرد جوان درون کیسه با نیروی صامعه ورود زندانمان را به اتاق خود ادراک کرد و بعد شنید که او از اتاق خارج شد و در